سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری چهارشنبه 28 ماه مارچ با شما هستم. وزارت دفاع افغانستان اظهارات وزیر خارجه روسیه را رد میکنه که گویا نصف خاک افغانستان به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم در تسلط طالبان است. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیده ایم. و اما قبل از همه محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام و شب بخیر شنونده گرامی. اعضای شورای ولایتی فراه از کشته شدن 6 تن از سربازان کماندوی اردوی ملی افغانستان در ولسوالی بالا بلوک این ولایت خبر میدهند. دادالله قانع عضو شورای ولایتی فراه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این سربازان کماندو شب گذشته در منطقه سیاه جنگل ولسوالی بالا بلوک هنگام راه اندازی یک عملیات بر ضد گروه طالبان جان باختند. آقای قانع میگوید در این درگیری همچنان 12 تن از طالبان مسلح نیز کشته شدند. مردم محل اما میگویند این سربازان کماندو در حمله هوایی قوای افغان جان باختند. مقام های ملکی و نظامی افغان در ولایت فراه تا به حال حاضر به پاسخگویی در این باره نشدند. گروه طالبان نیز تا حال در این مورد اظهار نظر نکرده است. حکومت پاکستان خواهان اعمال فشار جمعی بر طالبان افغان و سایر گروه های شورشی مستقر در افغانستان شده تا آنان حاضر به مذاکرات صلح شوند. خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان گفته است که نیاز است تا بر گروه طالبان فشار جمعی وارد شود تا این گروه دست از خشونت بردارد و به روند مذاکرات صلح بپیوندد. وزیر خارجه پاکستان همچنین ادعا کرد که حکومت آن کشور همواره خواهان حل سیاسی منازعه افغانستان بوده است. آقای آصف گفت که آوردن طالبان به میز مذاکره و تأمین صلح و ثبات در افغانستان مسئولیت مشترک جامعه بین المللی است. وزارت خارجه ایران میگوید که اقدامات نظامی در افغانستان موفقیت ندارد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است که برای اینکه در افغانستان صلح تأمین شود، خروج قوای خارجی از افغانستان نخستین اقدام است که باید صورت بگیرد. این دیپلمات ارشد ایرانی همچنین سه‌شنبه گفت که جنگ در افغانستان در نتیجه حضور نظامی قوای خارجی در آن کشور صورت گرفته و تاکید کرد که در گذشته گزینه‌های نظامی در افغانستان بر ناکامی انجامیده است و در آینده نیز با سرنوشت مشابه مواجه خواهد شد. آقای راخچی ضمن ستایش از اقدام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر فراخوان مذاکرات صلح با طالبان از گروه‌های دخیل در منازعه این کشور نیز خواست تا از طریق گفتگو به یک راه حل سیاسی برسند و تأکید کرد که تهران آماده است در روند صلح افغانستان سهم بگیرد. گزارش حقوق بشر ملل متحد حاکی است که با وجود پیشنهادات مثبتی که دولت افغانستان در زمینه حقوق بشر دارد، بهره مند شدن افغان‌ها از حقوق بشریشان دشوار است. کیت گیلمور معاون کمیشنر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد این مطلب را حین ارائه این گزارش در ژنو بیان کرد. خانم گیلمور گفت با این که افغانستان در شورای حقوق بشر شامل است، این شورا قصد دارد با دولت افغانستان درباره اجرات تعهدات و وعده‌های داوطلبانه آن و توصیه‌های ارائه شده در این گزارش بیشتر همکاری کند. اتحادیه اروپایی پلان‌هایی را برای بهبود انتقال تجهیزات اردو در میان کشورهای عضو ایجاد می‌کند و به انتقال سریع‌تر تجهیزات به سراسر آن قاره اجازه می‌دهد. کمیسیون اتحادیه اروپایی پلانی را پیشنهاد کرد تا مقررات اضافی اداری را کاهش دهند و جاده‌ها و خطوط قطار آهن مطمئن را برای آسان ساختن انتقال تجهیزات دفاعی سنگین مثل تانک‌ها تقویت کند. فدریکا موگرنی رئیس امور خارجی اتحادیه اروپایی میگوید که با تسهیل انتقالات نظامی در داخل این اتحادیه آنها می توانند در جلوگیری از بحران موثرتر باشند، در اعزام نیرو کاراتر شوند و سریعتر در به آن واکنش نشان دهند. پولند یک معامله به ارزش 4.75 میلیون دلار را با ایالات متحده امروز برای خریداری سیستم های میزایلی دفاع هوایی پاتریوت امضا کرد. این کشور در صدد تقویت توان دفاعی خود علیه ظهور مجدد روسیه است. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
اندریش دودا رئیس جمهور پولند این معامله برای سیستم های مدرن ضد طیاره و ضد میزایل را برای کشورش و نیروهای مسلح آن کشور تاریخی توصیف کرد. این بزرگترین معامله دفاعی پولند در 30 سال گذشته است. این سیستم با تکنولوژی مورد استفاده ناتو و سربازان ایالات متحده مستقر در پولند مطابقت دارد. این سیستم شامل 16 تجهیزات پرتاب کننده، 4 رادار و تازه ترین سیستم کنترل آتش سوزی است.
کرواسیا تیاره جنگی F-16 پیشرفته اسرائیلی را خریداری می کند. این کشور در صدد تقویت قدرت دفاعی خود در خلال تسلیح سربیا از جانب روسیه کشور همسایه آن است. شورای دفاعی کروشیا پیشنهاد اسرائیل را پذیرفت که تیارات جنگی میگ 21 کروشیا را تبدیل خواهد کرد. زمانی که حکومت کروشیا خریداری این تیارات اسرائیلی را قبول کند، این خریداری تنها بزرگترین معامله نظامی از زمان جدا شدن آن کشور از یوگسلاویای تحت رهبری سربیا در جنگ خونین 1991 تا 1995 خواهد بود. متخصصین نظامی جزئیات این معامله را مشخص نکردند، اما گزارش‌های قبلی هاکیست که این معامله شامل 12 تیاره مستعمره F-16 به ارزش حدود 500 میلیون دلار است که توسط قوای هوایی اسرائیل اسری شده است. کروشیا عضو کوچک ناتو با یک رقابت کوچک تسلیحاتی با روسیه متحد سربیا مواجه است که به تازگی 6 تیاره جت جنگی میگ 29 روسی را دریافت کرد. اسرائیل و ایران دو قدرتمندترین اردو در شرق میانه به نظر میرسد در مسیر برخوردی باشند که بعضی متخصصین بیم دارند شاید جنگ منطقوی را باعث شود که ممکن در نهایت ایالات متحده و روسیه در آن دخیل کردند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
مهراق این تشنج ها در سوریه همسایه شمالی اسرائیل است، جایی که روسیه و ایران هر دو در حمایت از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و جسارت بیشتر وی موفق بودند. این جنگ بعض اوقات در سرحدات اسرائیل کشانیده شده که زنگ خطر را برای آن کشور یهودی به وجود آورده است. سپاه پاسداران انقلاب ایران و حزب الله لبنان منابع را در امتداد شرق ارتفاعات گولان مستقر ساخته و فرماندهان اصلی را به آن ساحه فرستاده اند.
یک مقام ملل متحد در سوریه میگوید که گروه های امدادی به 150 میلیون دلار برای تهیه امداد عاجل به 250 هزار نفری نیاز دارد که به تازگی در پی تهاجمات جداگانه توسط حکومت سوریه بیرون دمشق و نیروهای تحت رهبری ترکیه در شمال بیجا شدند. علی الزعتاری هماهنگ کننده کمک های ملل متحد میگوید که کم از کم 80 هزار نفر از تهاجم حکومت سوریه در اطراف غوطه شرقی فرار کردند. گلوله‌باری هاون و حملات هوایی صدها نفر را در هفته اخیر کشته است. این مقام ملل متحد میگوید که 50 هزار نفر تا هنوز در سرپناه ها زندگی می کنند، در حالی که بسیاریشان نیازمند مراقبت طبی هستند. و خبر آخر این که چین میگوید که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی طی دیدار محرمانه از بیجینگ تعهدش به حل صلح سازی شبه جزیره کره و داخل شدن در مذاکرات با کره جنوبی و ایالات متحده را تایید کرد. سینهوا خبرگزاری رسمی چین که تصاویری از رهبر کره شمالی و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین را نشر کرده است، گزارش داد که کیم و همسرش دیدار غیر رسمی از بیجینگ روز یکشنبه تا چهارشنبه داشتند و در ضیافت در تالار بزرگ خلق با رئیس جمهور شی و همسرش شرکت کرد. تای دیدارشان دو رهبر بر اهمیت حفظ ائتلاف نزدیک چین و کره شمالی تاکید کردند که تشنج را به خاطر آزمایش‌های پرمخالفت میزایل بالستیک و هسته‌ای پیونگ یانگ زیاد کرده است. رئیس جمهور چین به طور فزاینده‌ای از تعزیرات شدید تحت رهبری ایالات متحده برای فشار بر کیم در پیوستن به مذاکرات جهت ختم برنامه تهدیدآمیز هسته‌ای‌اش در عوض پایان دادن بر تعزیرات اقتصادی حمایت کرد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. یک روز پس از پایان نشست تاشکند روی صلح در افغانستان، ریاست جمهوری نتایج نشست قناعت بخش میخواند و میگه که شرکت کنندگان این نشست فیصله کردند که به طالبان و داعش کمک نظامی نشه. شورای عالی صلح همچنان میگه که در نشست تاشکند اجماع منطقه‌ای و جهانی درباره صلح افغانستان تقویت شده و در حال حاضر طالبان گزینه دیگری ندارند جز اینکه به آغاز گفتگوهای صلح با دولت افغانستان بپردازن. حسیب مودودی در امارت گزارش میده.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نتایج نشست تاشکند چیزی بود که کابل میخواست. قطع کمک نظامی با طالبان و داعش و ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی درباره صلح افغانستان. نشست تاشکند مهم و پردستاورد بود. برای اولین بار اجماع منطقوی و جهانی درباره صلح افغانستان ایجاد شد. گام‌های عملی برای همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی در سطح منطقه برداشته شد. در این نشست تهدیدها به گونه همه‌جانبه بررسی شدند و در اعلامیه آن تاکید شد که با طالبان و داعش کمک نظامی نشود.
دیروز شرکت کنندگان نشست تاشکند با صدور یک اعلامیه 25 مدعی پیشنهادهای نشست دوم روند کابل را چارچوب اصلی برای آوردن سال اعلام کردند. در این اعلامیه مشترک از طالبان خواسته شده است که گفتگوهای بی قید و شرط را با حکومت افغانستان آغاز کنند. احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان و مداخله نکردن در مسائل داخلی این کشور نیز از موضوعاتی است که در نشست تاشکند بر آن تاکید شد.
خاطر فشارها با بالای حامیای مستقیم یا غیر مستقیم مخالفین مسلح نظام افغانستان در منطقه ما مجبور هستیم گام‌های عملی‌تر بیشتر از این را برداریم. کنفرانس تاشکند را داشتیم، کنفرانس پیش از او کابل را داشتیم، همچنان نشست علمای اندونزیا را داریم در آینده خیلی نزدیک و بعد از او هم نشست علمای جهان اسلام را داریم.
گروه طالبان که مخاطب شرکت کنندگان نشست تاشکند هستند تاکنون درباره آنچه که در این نشست بر آنها تاکید شد چیزی نگفتند.
برای طالبان دیگر چانس یا دیگر راه نیست بدون صلح، چون جامعه بین المللی و کشورهای همسایه از راهبرد نوی به خاطر صلحی که حکومت افغانستان پیشنهاد کرده حمایت کرده و یگانه رای حل حال برای طالبان همین است که باید به صلح بپیونده و از رای صلح به سیاست خود در کشور ادامه بده.
هرچند این عضو پیشین گروه طالبان دیدگاه متفاوتی دارد.
جنگ در خارجیان و پرتک باید.
جنگ با آمدن خارجیان آغاز شده است و پایان آن هم وابستگی به اعلام جدول زمانی خروج خارجیان دارد. هر زمانی که آنان از افغانستان بیرون شوند جنگ پایان خواهد یافت و موقف طالبان هم همین است. به نظر من این موضوع مهم است که مبهم مانده است و به همین علت طالبان درباره طرح صلح و این نشست چیزی نگفتند.
اما شماری از تحلیلگران میگویند که باید بر حامیان گروه طالبان نیز فشارها بیشتر شوند تا این گروه عقبه سیاسی نظامی نداشته باشد و صلح که رویای 40 ساله افغان هاست سرانجام تحقق یابد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه این گزارش از رادیو آشنا، صدای امریکا. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، در مراسم تشییع جنازه که ظهر امروز در ولسوالی شیوه برافتیده بود، قماندان امنیه و یک تن از افراد ملکی در اثر حمله افراد مسلح جان باختند. جزئیات بیشتر از ضیاء الرحمن حسرت میشنویم که حامل از در خط تلفن با ما هستند. آقای حسرت، سلام به شما، خوش آمدین. بفرمایید اگر آخرین جزئیات و یافته های این رویداد بر شنوندگان ارائه بکنین.
بله، این رویداد ظهر امروز در منطقه بودیالی مربوط به ولسوالی شیوه ننګرهار رخ داد. از روی اظهارات دفتر مطبوعاتی والی ننګرهار، سمونمل مطیع الله قاطع قماندان امنیه ولسوالی شیوه همراه با محافظینش در مراسم جنازه یکی از باشندگان محل امروز اشتراک کرده بود که در اثر کمین مردان مسلح هدف قرار گرفت و بعد از لحظات ناشی از جروحات شدید جان باخت. دفتر مطبوعاتی والی ننګرهار میگه که در این حمله مردان مسلح قماندان امنیه ولسوالی شیوه و یک تن از افراد ملکی کشته شدند و 4 تن دیگر از افراد ملکی هم زخمی هستند. این افراد گفته میشه که هیچ وابستگی با دولت ندارند و مراسم جنازه شخصی که بود این شخص نیست، شخص دولتی نبود و یکی از افراد منطقه و از سران قومی بود. با وجود این که طالبان مسلح در مورد هنوز به رسانه ها چیزی نگفتند، ولی یکی از مقامات دولتی در ننګرهار به صدر امریکا گفت که این حمله ناشی از کمین طالبان مسلح بود که قبل از آغاز نماز به جنازه شخص قومی در منطقه بودیاری برای هدف قرار دادن قمندان می ولسوالی شیوا را افراز کرده بودند.
ببخشید آقای حسرت، پس به این ترتیب یک قتل هدفمند بیشتر جنبه سیاسی داشته، یعنی در کمین نشسته بودند بر قمندان، و یا که ریشه در خصومت های شخصی داشت؟
نه خیر، این رویداد ناشی از خصومت های منطقوی نمی باشد، بلکه جنبه سیاسی داره و افراد مسلح که بعدن مقامات دولتی میگن که طالبان مسلح بودن فقط به خاطر از بین بردن قمندان یمنیه ولسوالی شیوا در آنجا در کمین نشسته بودن. بعدن که نیروهای امنیتی افغان وارد محل شدن، مدت دو ساعت بین طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در همان منطقه درگیری شدید ادامه داشت، ولی از تلفات وارد شده به طالبان مسلح هنوز رسانه ها چیزی نگفتند، به رسانه ها معلومات ارائه نشده است و همچنان طالبان مسلح نیز هنوز نه هم مسئولیت این رویداد را پذیرفتند و نه هم در مورد ابراز نظر کردند. ولسوالی شیوا در نزدیکی شهر جلال آباد و در امتداد شارع عمومی کنر جلال آباد موقعیت دارد. این ولسوالی بیشتر مناطق امین ولسوالی تحت نفوذ طالبان مسلح است و اکثر اوقات در مسیر جاده عمومی کنر جلال آباد نیاز وزیر می شوند و با نیروهای امنیتی افغان به درگیری می پردازند. همچنان بالای وسایط دولتی نیز در همین مسیر مرمی شلیک می کنند.
بله. تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با کشته شدن قماندان امنیه و یک تن از افراد ملکی در ولسوالی شیوا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. وزارت دفاع افغانستان اظهارات وزیر خارجه روسیه را رد میکنه که گویا نصف خاک افغانستان به گونه مستقیم یا غیر مستقیم در تسلط طالبان است. محمد راتمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت میگه که نظامیان افغان بسیاری بخش ها را از طالبان پس گرفتن و تنها در مراکز 11 ولسوالی نیروهای افغان حضور ندارند. جزئیات بیشتر از نصرت پارسا میشنویم.
هرچند اظهارات درباره تسلط طالبان بر بخش‌های از کشور تازگی ندارد، اما شاید این اولین بار باشد که یک مقام بلندپایه روسیه گفته است طالبان به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم بر نصف خاک افغانستان تسلط دارد. وزارت دفاع افغانستان این اظهارات وزیر خارجه روسیه را بی اساس و دور از واقعیت می‌خواند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما به هیچ صورت نمی‌توانیم قبول بکنیم که 50% خاک افغانستان پیش دشمنان است. شما خبر دارین که به غیر از 11 ولسوالی که در اونجا هم ما مثل باغران، موساقله، نوزاد، خانشین، دیشو هر گاه و ناگاه در اونجا عملیات میکنین، همیا است که هم ما اونجا عملیات میکنین و هم میگن که پیش دشمن است. به این صورت تمام ولسوالی های افغانستان که در حدود 400 ولسوالی است پیش ماست.
این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته در کنفرانس بین المللی تاشکند ادعا کرد که طالبان به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم بر نصف خاک افغانستان تسلط دارد. وی همچنان گفته است وضعیت امنیتی افغانستان به دلیل فعالیت داعش و طالبان قابل نگرانی است. به گفته آقای لاوروف این امکان ندارد که از طریق زور صلح و ثبات در افغانستان تامین شود و باید با طالبان صلح شود. پیش از این اداره سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش خود گفته است طالبان در 54 ولسوالی افغانستان تسلط دارد. این اداره در اواخر سال 2017 در گزارش خود همچنان گفته است طالبان بر 13% خاک افغانستان نفوذ دارد. وزارت دفاع افغانستان در آن زمان گزارش سیگار را بی اساس خوانده است. بر اساس معلومات این وزارت در حال حاضر شمار ولسوالی‌های افغانستان به 407 ولسوالی می‌رسد. برخی کارشناسان نظامی میگویند مقام‌های روسیه بر اساس غرض‌های شخصی خود چنین اظهارات را مطرح می‌کنند. کابل خان تدبیر یکی از این کارشناسان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت روسیه می‌خواهد در آغاز گفتگوهای سال طالبان امتیازات بیشتر به دست آورند و ممکن سخنان اخیر این کشور نیست جزء همین تلاش ها باشد.
روس
ها راه های تازه ای را برای مداخله هایشان در افغانستان می جویند و با ایران و پاکستان در این باره نیز به تفاهم رسیدند که مخالفان مصالح دولت را حمایت کنند. این که وزیر خارجه روسیه به خاطر امتیازگیری برای مخالفان مصالح چنین سخنانی را مطرح می کند در آن شک وجود ندارد. با گفته آقای تدبیر، کشورهای منطقه از حضور نظامی نیروهای خارجی در افغانستان نگرانی دارند و اما برای حکومت افغانستان ضرور است که در پیوند به صلح اعتماد تمام کشورهای منطقه را به دست آورد و اجازه ندهد که این کشورها برای منفعت خودشان از مخالفان مصالح دولت حمایت کنند.
در حالی که وزارت دفاع افغانستان اظهارات وزیر خارجه روسیه را رد میکند که گویا نصف خاک افغانستان به گونه مستقیم و غیر مستقیم در تسلط طالبان قرار دارد، وزیر خارجه روسیه در دیدار با رئیس جمهور افغانستان خواهان برگزاری نشست سه جانبه میان کابل، مسکو و واشنگتن شده. شمار از تحلیلگران به این باور هستند که هدف مسکو از این پیشنهادی است تا با استفاده از این نشست به بازی اتهام میان روسیه و ایالات متحده پایان داده شود. در حالی که معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفته که ریاست اجرایی این مسئله را نه تایید میکنه و هم نه رد میکنه. لحظات پیش با آقای جواد فیصل گفت و شنودی در این مورد داشتیم که توجه کنید.
ریاست اجرایی هیچ گونه تبصره‌ای در مورد تبصره‌ای که ایراد تایید کنه یا رد کنه نداشته. بحثی که بود بحث در ملاقات رئیس جمهور با وزیر خارجه روسیه مطرح شده بود. بنان بحث از اونجا آغاز شده.
آیا این پیشنهاد در نشست تاشکند مطرح شده بود؟
بله، این پیشنهاد در نشست تاشکند مطرح شده بود، ملاقاتی که رئیس جمهوری افغانستان به وزیر خارجه روسیه داشت. وزیر خارجه پیشنهاد کرد که وزیر خارجه روسیه پیشنهاد کرد که یک نشست سه جانبه بین افغانستان، آمریکا و روسیه تجویز شود. ریاست جمهوری به این پیشنهاد تبصره مثبت داشته، ولی هنوز در مورد این که چی گونه و در کجا و چی وقت این نشست جور شوه بحث نیست. اما در هر صورتش افغانستان یک جایی است که در او باید امریکا و روسیه با هم همکاری های مشترک داشته باشد، یک جای همکاری بین این دو کشور باشه و بالاخره هدفی که محو تروریسم است و صلح در افغانستان است و به دست بیاید.
قبلا حکومت افغانستان هم بارها گفته بود و اعلام کرده بود که در صورتی که روسیه علاقمند مذاکرات صلح افغانستان است، باید مستقیما با حکومت افغانستان تماس بگیره و از طریق حکومت افغانستان این مسئله را به پیش ببره. گزارش های که هرچند مسکو را رد میکنه رسیده که روسیه مستقیما با طالبان در تماس است و هم اسلحه به اونا فراهم میکنه. در این رابطه میخواستم نظر شما را.
دولت افغانستان همیشه به این باور بوده که تماس دولت به دولت تماس بهتر از تماس دولت به یک گروه تروریستی است. هدفی که ما در افغانستان داریم و هدفی که روسیه هم میگه که صلح و محو تروریسم است، او در وقتی میتونه به دست بیاید که هر گونه تماس به دولت افغانستان باشه. اگر تلاش هم برای صلح از طرف روسیه صورت میگیره، این تلاش هم باید با هماهنگی در هماهنگی به دولت افغانستان باشه و دولت افغانستان بتونه که او را رهبری کنه، نه یک گروهی تروریستی.
همچنان من از شما میخواستم بپرسم، در حالی که وزیر خارجه روسیه از حضور هزاران جنگجوی گروه موسوم به دولت اسلامی در افغانستان سخن گفته، شما هدف روسیه را از این نشست چگونه ارزیابی میکنید؟
هنوز ما جزئیات بیشتر در او مورد نمیفهمم، ولی حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و شریک های بین المللی ما در افغانستان به همه گروه های تروریستی، چی داعش باشه، چی طالب باشه و چی دیگر گروه های تروریستی باشه، با همیشان یکسان مبارزه کردن، جنگ کردن و همه گروه ها را بردش هنوز هم جنگ میکنن. هیچ تفکیکی کسی در افغانستان بین گروه های تروریستی قائل نشده.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک قسمت برنامه خبری توجه کنین به گزارش های از منطقه و جهان. رسانه های کره شمالی و چین امروز تصدیق کردند که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان این هفته به چین سفر کرده بود. افزون بر این تلویزیون دولتی چین تصاویری از ملاقات رهبران دو کشور را نشر کرد. تلویزیون کره شمالی این سفر کیم جونگ اون را یک سفر غیر رسمی توصیف کرده. گزارش زلیدیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا را از فواد لامی می‌شنویم.
تلویزیون دولتی چین تصاویر دیدار کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در بیجینگ را به نشر سپرد. آژانس خبری رسمی چین به نقل از رهبر کره شمالی گزارش داد که آن کشور به بهبود بخشیدن روابط خود با کره جنوبی مصمم بوده و قصد برگزاری نشست با ایالات متحده را دارد. یک سخنگوی حکومت کره جنوبی امروز دیدار کیم جونگ اون با رئیس جمهور چین را در راه تحکیم امنیت در شبه جزیره کوریا کمک کننده خواند.
فکر میکنم بهبود روابط کره شمالی و چین، پیشاپیش نشست بین دو کوریا و نشست بین ایالات متحده و کره شمالی در حل معضلات شبه جزیره کوریا همچون مسئله خلع سلاح اتمی و تامین صلح مفید خواهد بود.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن واکنش مشخصی به سفر کیم جونگ اون به چین نشان نداد، اما به قانونگذاران کشورش گفت که حکومتش در حال ارزیابی این سفر است.
تا زمانی که ما گام مستحکم از جانب کره شمالی را نبینیم، تحریم را رفع نخواهیم کرد. افزون بر این، ما با جامعه بین المللی در اتحاد کامل همکاری خواهیم داشت.
اما روشن نیست که کیم جونگ اون برای تسکین بخشیدن ژاپن، کره جنوبی، ایالات متحده و یا در کل به جامعه بین المللی که آزمایشات راکتی کره شمالی را نکوهش کردند تا چه حد تلاش خواهد کرد. چین یکی از مهمترین متحد کره شمالی و بزرگترین شریک تجارتی آن است. اما پس از آزمایشات پیهم راکتی و هسته‌ای کره شمالی و حمایت چین از تحریمات بین المللی، این روابط خدشه‌دار گردید. تلویزیون دولتی کره شمالی در گزارش خود تأکید کرده که کیم جونگ اون اراده دارد تا دیدارها و همکاری‌هایش را با مقامات چین افزایش بخشد تا روابط استراتژیکشان رشد یابد. نخستین سفر کیم جونگ اون به چین پیشاپیش ملاقات مجوزه او با رئیس جمهور کره جنوبی و دیدار احتمالیش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت.
کره شمالی در گفتگو با ایالات متحده به طور کامل و 100% تسلیم نخواهد شد. از این رو آنان از جانب بیجینگ و برخی تضمین‌های امنیتی نیاز دارند. پس بسیار مهم است که با بیجینگ پیشاپیش صحبت صورت گیرد تا تایید شود که چین قبل از چنین مذاکرات به کره شمالی چه داده می‌تواند.
گزارش ها حاکی است که شی جین پینگ رئیس جمهور چین دعوت رهبر کره شمالی برای رفتن به پیونگ یانگ را نیز پذیرفته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. بعد از اینکه 25 کشور به شمول ایالات متحده تصمیم اخراج دیپلمات‌های روسی در روی اتهام علیه روسیه مبنی به مسموم ساختن یک جاسوس سابق کشور را به دخترش گرفتند، ناتو هم به این گروه پیوست. جزئیات بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی.
با دنبال حمله در شهر سالزبری بر سرگی اسکریپال و دخترش یولیا، اقدامات بین المللی علیه روسیه رو به افزایش است و حال ناتو نیز حجم مأموریت روسیه در بروکسل را به 10 تن تقلیل بخشید.
این یک پیام واضح برای روسیه می فرستد که برای سلسله عمل کرده خطرناک و غیر قابل قبولش پیامدها و بهای گزاف وجود دارد.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه واشنگتن را با آوردن فشار بر کشورهای دیگر برای پیوستن به واکنش بین المللی در مورد مسمومیت متهم کرد.
ما می‌دانیم که این نتیجه فشار عظیم و باج بزرگی است که متاسفانه ابزار اصلی واشنگتن در عرصه بین المللی شده است.
سخنگوی قصر سفید در پاسخ به سؤال خبرنگاری در جلسه مطبوعاتی روز سه‌شنبه چنین گفت:
ما یقیناً روسیه را تحت فشار قرار می‌دهیم. یقیناً متحدان و همکاران بین المللی خود را نیز در این مسیر تشویق میکنیم. من فکر میکنم که شما شاهد شمار بی سابقه از کشورها بودید که در این تلاش به ایالات متحده پیوستند.
در برابر این پرسش که چگونه اداره آقای ترامپ میدانست که کدام دیپلمات روس در ایالات متحده با عنوان جاسوس عمل میکند، هدر نوورد سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که او شخصا گزارش های استخباراتی را ندیده، اما گفت که دیگران دیده اند.
ما به عنوان یک کشور با تقلیل 60 جاسوس در ایالات متحده در وضعیت بهتر قرار خواهیم داشت.
نوورد از روسیه خواست تا از عملکرد مسمومیت عذرخواهی نماید و از رفتار بی‌باکانه و بی‌پروایی خود دست بکشد، اتهامی که مسکو به شدت آن را رد می‌کند. در همین حال وزیر امور خارجه استرالیا امروز چهارشنبه در کانبرا با سفیر روسیه در استرالیا دیدن کرد.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. گفتنی است که پس از ساعت 10 شب شما میتونید بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنید. شنونده رادیو آشنا باشید.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.